أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث نکاح ملاحظه فرمودید که نکاح را به سه قسم تقسیم کردن: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عمه. در نکاح دائم 4 فصل بود و هست. فصل اول در آداب عقد است، فصل دوم در خود عقد است که حقیقت عقد نکاح چیست، فصل سوم در اولیای عقد است و فصل چهارم در امور مترتبه بر عقد نکاح، یعنی احکام و حقوق متقابل زن و شوهر. در فصل اول که مربوط به آداب عقد بود، دو ادب رو که ذکر کردن، یکی مسئله استحباب عقد نکاح بود، بعد خود عقد نکاح گاهی واجب، نکاح گاهی واجب است، گاهی مستحب مانند آن، بعد خطبه عقد بود، ولیمه عقد بود، و بعد مسئله آمیزش. اینا رو به عنوان آداب ذکر میکنن. اون چی که در فقه مطرح است آداب احکام است. بالاتر از آداب اسرار احکام است. برخی چه در باره نماز چه در باره عبادت‌های دیگر آداب حج، آداب صوم، آداب صلات رو نوشتن. برخی ها گذشته از آداب اسرار صلات یا اسرار حج هم نوشتن، که امام رضوان الله علیه هم آداب نماز نوشت هم اسرار نماز. این ادب ها مربوط به انسان با خودش یا انسان با خانوادهش یا انسان با جامعه، اما یه سلسله آدابی است که به عنوان ادب النبیه مع الله سبحانه و تعالی، که اونها معمولا تو بحث‌های فقهی مطرح نیست. کیفیت رفتار انبیا با ذات اقدس اله چیست؟ ادب و مع الله است. درباره خدای سبحان تعبیر نمی کنند که خدا چه ادبی را نسبت به بندگانش رعایت کرده، و اما درباره انبیا و اولیا دارن که اینها نسبت به ذات اقدس اله چگونه برخورد میکنن. الادب و مع الله. این آداب آدابی است که حکم فقهی درش هست. بعد از بیان کردن اون امور، یعنی مسئله خود نکاح و خطبه نکاح و ولیمه نکاح و آمیزش، اینها به مسئله نظر رسیدن. نظم سنایی اقتضا میکند و میکرد که اول حکم نظر به اجنبیه روشن بشه، بعد موارد استثناء بیان بشه که نظر به اجنبیه حرام است الا در این موارد. ولی این بزرگواران اول این موارد استثنایی رو ذکر میکنن، بعد در پایان نظر به حکم نظر به اجنبی رو ذکر میکنن. این برخلاف نظم سنایی است، لکن اینها مجبورن که این راه را طی کنن، چون محور اصلی بحث در مقدمات نکاح، در آداب نکاح، هم موارد استثنایی است که کسی میخواد همسر بگیرد میتواند زن نامحرم رو نگاه کند. محور اصلی بحث نظر به زنی است که میخواهد با او محرم بشود. بنابراین اصل حکم اگر ذکر میشد با اون روش فقهی مسئله نکاح هماهنگ نبود، لذا غالبا اختصاصی به شرایط ندارد. غالبا در کتاب‌های فقهی این نظم رعایت نمی شود که مثلا اول گفته بشود نظر به اجنبی حرام است الا در مواردی که یکی از اونها مثلا نظر به زنی است که می خواهد با او ازدواج کند. چون محور اصلی بحث نکاح هم اون نظر الی اجنبی است که می خواهد با او نکاح کند، لذا اینها را موارد استثنایی ذکر کرده. مطلب دوم آن است که در بحث دیروز اشاره شد، این که میگن نظر به اجنبی که میخواد با اون نکاح کند جایز است، آیا این نظیر لباس یا غیر لباسی است که انسان میخواد بخرد؟ لباس‌های فراوان، پارچه‌های فراوان را نگاه می‌کند تا یکی را بپسندد. آیا اینجا همین طور است؟ این جوان این دخترها را نگاه بکند تا یکی را بپسندد؟ گفتن نه، این چنین نیست، بلکه اگر مادرش، خواهرش، دخترش پیشنهاد دادن که فلان دختر خانم برای ازدواج همسری شما مناسب است، از اون به بعد این میتواند شخص معول معینی که میتواند با او ازدواج بکند نگاه بکند. دو تا نظر هست. برخی ها گفتن که نه، آزاد است، میتواند نگاه بکند و هر کدام را پسندید انتخاب بکند. نظر دوم این است که نه، وقتی یک شخص معینی را به او پیشنهاد دادن، حالا یا خواهرش یا مادرش یا بستگانش که محرم او هستند پیشنهاد دادن، وقتی بنا شد با او ازدواج بکند وقت میتونه نگاه کنه. البته این نظر دوم به عنوان احتیاط وجوبی است، نه فتوا. نه، الله منزه از آن است که بگوییم او چگونه ادب را با بندگان رعایت کرده است. ادب را باید از این طرف اسناد داد. میگن انبیا با خدای سبحان چه ادبی را دارن. الادب و معلّا. بله، اما اینها میگن عنایت بزرگ است نسبت به کوچک، نه اینکه ادب کرد. اگر یه بزرگی نسبت به کوچک عنایت بکند، لطف بکند، محبت بکند، نمیگن ادب کرد، میگن لطف کرد، عنایت کرد، منت گذاشت. لذا از این طرف رساله هایی درباره الادب و معالله نوشتن، اما از اون طرف کسی به خودش اجازه نداد که ادب خدا نسبت به بندگانش باشد. خب، بنابراین این دو تا نظر هست. برخی ها گفتن به این که این میتواند نگاه بکند، هر کدام را پسندید با او ازدواج کند. دیگر گفتن نه، با هر کدامی که میخواد ازدواج کند میتواند نگاه کند. البته اونا که گفتن محدود است فتوا ندادن، احتیاط وجوبی کردن. و اونهای هم که گفتن آزاد است، شرط رو هم مشخص کردن، به این شرط که این نگاهش نگاه نامحرمانه نباشد، مثل این که دارد یک گل نگاه میکند یا تابلوی خوبی رو نگاه میکند یا فرش خوبی رو نگاه میکند یا ساختمان خوبی نگاه میکند. این یک نگاه، نگاه اعجازآمیزی است، خوشش میاد، اما دیگه لذت توش نیست. یک، ریبه و فتنه و امثال زارک توش نیست. دو، این نگاه. و اگر کسی اطمینان ندارد که یه همچه نگاه بکند، خب معلوم شه جاهز نیست. غرض آن است که اون بزرگانی هم که میگن نگاه برای ازدواج مثل نگاه پارچه است برای خریدن، یعنی ده همین جور. خب پارچه ها هر رنگی خودش آمد، این دیگه لذت جنسی توش نیست که. یا یه ساختمان رو، چند ساختمان رو میبیند، یکی رو قبول میکند برای خریدن، هر ساختمانی که خوشش میآید، اون دیگه لذت محرم توش نیست که. اگر کسی اطمینان دارد که اینجور دارد نگاه میکند، این دست گلهایی که تو این گل فروشی ها هست، خب همه اینا زیباست و معطر، این دیگه لذت های غریزی که توش نیست که. اگر کسی اطمینان دارد که اینجور نگاه میکند، وقت بله. این برای آن است که یه فتوای باز و آزادی مرحوم صاحب جواهر دارد که اون فتوا را باید بخونیم. اون فتوا را مرحوم اسمم کاظم، چون در بسیار از موارد مرحوم اسمم کاظم موافق صاحب جواهر است و مسلط بر جواهر هم بود، اون فتوا را مرحوم عثمان کاظم هم داد و همون فتوا را مرحوم استدالاعلای سبزواری رضوان الله تعالی. این از فقهای بزرگ ماست، منتها اینها نامی ندارن. با جلال و شکوه که از صاحب جواهر یا اجلال و تکریم دارد این رو نقل بکند و میپذیرد. مرحوم صاحب جواهر گفته، عثمان کاظم پذیرفته، استدالاعلا پذیرفته، استدالاعلا پذیرفته. از اون طرف مرحوم آقای بروجردی، سیدن استاد امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و از مرحوم استاد اصفهانی هم نقل کردن، اینا نپذیرفتن. محور اینها احتیاط وجوبی است. بیان مرحوم صاحب جواهر و مرحوم عثمان کاظم احتیاط استحبابی است، ولی دو طرف در اینجا صحیح من که اگر کسی فتوا داد که زنها را میتواند ببیند، هر کدام را پسندید و او ازدواج کند، مثل ساختمان ها را میبیند، فرش های خوب میبیند، تابلوهای خوب میبیند، این نگاه خوشش میاد، اما نگاه غریزی دیگه نیست. با این وضع گفتن نگاه بکند، نه نگاه غریزی. بنابراین اون بزرگانی هم که گفتن آزاد است، این چنین آزادی را، این چنین نگاهی را توجیه کردن. خب بله نه، بعضی از جاها غرغگاه هست، مثل که موی زن را نمیشه نگاه کرد ولو لذتی نباشد. این بعضی از چیزها رو تاد که قرآن کریم دارد نزدیک نشید، مثل که به آدم و حوا سلام الله علیه و فرمود لا تقربا هذه الشجره. درباره سوره مبارکه اسراء بخشی از سور دارد لا تقرب الفواحش، نزدیکش نری. بعضی از جاهاست که میگن خطر دارد، شما اگه یه مقدار جلوتر برید ممکنه گرفتار بشید، لذا برو لذتم نباشد گفتن نگاه نکنید. خب وگرنه موی زن اینطور نیست که حالا غریزه رو تحریک کند که نگاه به موی زن گفتن جایز نیست. بنابراین چیزی که ذات اقدس اله در غریزه انسان قرار داد، این سرمایه است. این سرمایه رو باید به جا مصرف بکند، بی جا مصرف بکند گرفتار می شود. یه بیان نورانی از حسن امیر در نهج البلاغه است. با این نهج البلاغه باید مأنوس باشید، یعنی حالا این چیزی نباشد که چند سال لازم حوزه باشه یه دور نهج البلاغه رو نیده باشه. روز یه صفحه نهج البلاغه را ببینید باز کافی است. باید نهج البلاغه دستتون باشه. اینا کتاب‌های اصلی ماست دیگر. یه بیان نورانی از تعمید تو نهج البلاغه دارد. حضرت داشت سخنرانی میکرد و عده‌ای هم نشسته بودند. یه زنی هم از کنار عبور کرد. برخی از افرادی که اونجا نشسته بودند یه زیر چشمی نگاهی کردن یا بالاتر از زیر چشمی نگاهی کردن. حضرت فوراً در همون جلسه به اینا فرمود اینی که اینجا رد شد همون است که شما تو خونه تون دارید، چیز دیگری نیست، دیگه از جای دیگر، از عالم دیگر نیامده. اینی که اینجا رد شد همین است که شما تو خونه تون دارید، چرا دیگه به این اون نگاه میکنید؟ خب بنابراین راه ها رو باز گذاشته و فرمود به این که میتونید نگاه بکنید در صورتی که اون راه درونتون رو ببندید. پس این برای آن است که قداست صاحب جواهر رو عظمت علمی صاحب جواهر محفوظ بمونه و همچنین قداست مرحوم عثمان کاظم، قداست مرحوم استدالاعلا که حالا فتواهای اینا رو که میخونیم مشخص بشه که در چه فضایی اجازه دادن که حتی بدن او را ببیند، یک، و حتی شخص معین را اگه در نظر ندارد اشخاص متعدد را ببیند تا یکی را انتخاب کند، دو. در چنین مواردی است که انسانی که مسلط بر خودش است و میداند که از یک جمال خوشش میاد اونطور که از یک ساختمان خوشش میاد، خب این دست گلهای فراوانی که تو گل فروشی هست، خب اینا هر کسی از یک گلی لذت میبره خوشش میاد، این گونه از لذت ها دیگه لذت های غریزی که نیست، این گونه از خوشایند ها دیگه خوشایند غریزی که نیست، خب اگر اینجور شد خب اب ندارد. بنابراین خیلی فرق است. اون بیان نورانی هست امیر فرمود خودتون هدر ندید، هر چی که میخواستی خدا به شما داد دیگه، اون یه دیگه جای چیز دیگر که نیست که نه، اون دیگه جایز نیست به هم دلیل اینکه در باره مو گفته شد ولو به بله، اون برای اوحدی هست، مثل که انسان گل نگاه میکنه از گل لذت میبره، اینجور اگر برای اوحدی پیدا شد فرمایششون اینه، اما در بعض از موارد دارد به اینکه نزدیک این کار نشید، برای اینکه این به دام میفته خطر داره، ولو خود این حرام نیست اما در معرض خطر هست. خب پس بنابراین این ما یک آداب داریم، یک اسرار داریم و یک ادب مع الله داریم که ادب مع الله مال انبیا و اولیاست و مؤمنان خاصی که با خدای سبحان چگونه مؤدبانه سخن میگویند. وجود مبارک هست امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه این دعا هست دیگر، دعای عرفه وجود مبارکه سید شهدا جداست، اما دعای عرفه وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه ما تو صحیفه سجادیه است. حضرت در دعای عرفه ای که در صحیفه سجادیه است به ذات اقدسی را عرض بکند که انا اقل الاقلین و ازل الازلی مثقال ذره او دونها، خدای از من پستر احدی تو عالم نیست، اقل الاقلینم ازل الازلینم مثقال ذره‌ام بر دونها هستم. اما وقتی بالای منبر مسجد شام قرار گرفت اما مردم بزرگتر از من در کره زمین احدی نیست و هر دو هم درست گفت، اونجا که جای معرفی مقام خودشونم، اما من کسی هستم که در تمام کره زمین کسی مثل من نیست، و درست فرمود انا ابن کذا انا ابن کذا. ما نرفتیم منا ولی منا رو زنده کردیم، ما حج نکردیم فقط عمره انجام دادیم، ولی مکه رو ما زنده کردیم، الان مکه مدیون ماست، انا ابن مکه به منا انا ابن زمزم صفا. مردم من کیم من کیم من کیم من کیم، بالاخره در تمام کره زمین مردی به عظمت من نیست، و درست گفت. بنابراین اونجایی که ادب محله هست حساب خاص دارد، اونجایی که سخنرانی با مردم هست حساب مخصوص دارد. فعلا در آداب نکاح هستن که این ادب نکاح به این صورت است. خب پس بنابراین این فر را مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر مشخص کردند. عبارت مرحوم صاحب جواهر رو بخونیم بعد معلوم میشه که ایشون در چه فضایی فرمایش فرمودن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 29 جواهر صفحه 67 در همین مسئله جواز نظر به مرعی که قصد نکاح دارد فرمود به این که دلیل من مطلق نیست که همه مواردش آن بشود و دلیل تجویز هم بسته نیست که خصوص وجه و کفین باشد، بلکه خود بدن را هم می شود نگاه بکنید. فرمود به این که ضرورت عدم تیسر اختصاص نظر الیهما فقط به اعتبار عدم انفکاک ذالک علی النظر الی الشعر و العنق و غیر ذالک مما هو خارج عن البحث فلا محیص للفقیه الذی کشف الله عن بصیرته عن القول بجواز النظر الی جمیع جسدها بعد تعاضد تلک النصوص. بعض این که دارد، چون از روایات برخی ها در اون روایات سندن یا دلالتن اشکال کردن، لکن ایشون فرمود برای این که روایات فراوانی هست که ازش استفاده می شود که کل بدن را می تواند ببیند، بعد تعاضد تلک النصوص به کسرت ها و فی هست صحیح و الموثق و غیر هما الداله به انواع دلاله علی ذلک. مرحوم سیدم همین فتوا را در عرب دارد، مرحوم استاد بالاعلی سبزواری رضوان الله علیه مجمعین هم همین فتوا را دارد، مرحوم استاد بالاعلی با اجلال و تکریم از مرحوم صاحب جواهر یاد می کند. بعد یه ضابطه هم ذکر می کند، بفرماد به این که بالاخره در چند جاست که باید این بدن را دید، اونجا که طبیب می بینه یا اونجا که برای شناسایی هست، برای شهادت هست و همچنین برای ازدواج. منتها این شخص باید مطمئن باشد که آلوده نمی شود، نه به خود او نه با زنهای دیگر. این شرط اساسی است. احتیاط در این است که در خصوص و مثلا اقتصار بکند به وجه و کفین و امثال ذلک، این احتیاط احتیاط استحبابی است. اما درباره این که هر زنی را میتواند ببیند برای تا انتخاب بکند، او در این جمله فرمایشان صاحب جواهر نیست، فقهای دیگر مطرح کردن. اونها احتیاط استحبابی کردن، مرحوم اسلام کاظم هم احتیاط استحبابی دارد، مرحوم آقای بروجردی استاد اصفهانی سید الاستاد امام رضوان الله علیهم اجمعین و برخی از فقها ها احتیاط وجوبی داره. خب این درباره اون قسمتی که مربوط بود به نگاه همه بدن یک، و بخشی که مربوط بود به این که هر کسی می تواند عموم مطلقا نگاه کند تا یکی را پسندد دو، منتها فضا فضای طهارت است که می دوند آلوده نمی شود. مطلب بعدی آن است که اون روزها این بردهداری بود. بردهداری میدونید یه چیز مشؤوم و نحسی است. به اسلام تلاش و کوشش کرد که این بردهداری را بردارد. به هر وسیله بود. شما ببینید ما کتاب الرق در فقه نداریم، اما کتاب العتق داریم. تمام وسایل برای این است که آزاد بکنن، اما گروهی هستند که جز از راه بردهداری اصلاح نمیشوند. اینا هیچ تربیتی ندیدن مگر اینکه یک تحت تربیت شدید قرار بگیرن تا هدایت بشن. در خیلی فاصله با حیوانات ندارن، اونا که در بیابان و جنگل ها به طور آزاد زندگی میکنن. البته اگر بتوان بدون بردهداری اونها را هدایت کرد و تربیت کرد، خب مقدمن. اون روزی که بردهداری رسم بود، گفتن به این که نگاه به برده دیگری هم حرام است، یعنی کنیز دیگری را کسی بخواد نگاه کند حرام است. منتها اون رو در کتاب و به ذکر میکنن، نه در کتاب نکاح. در کتاب نکاح مال کسیست که بخوان با او ازدواج کنن. در کتاب بی میگن چون عمه را خرید و فروش میکنن، اگر کسی بخواهد یه عمه نگاه کند خب حرامه دیگه، نگاه به عمه مثل نگاه به حره حرام است. اگر وجه و کفین باشد که مستثناست برای هر دو. اگر خواست بیش از اون مقدار نگاه کند در موارد جایز است که میخواد بخرد. لذا در کتاب و تجاره باب البی اون باب 18 باب البی اونجا این مسئله مطرح است. اگر مرحوم صاحب جواهر مرحوم شهید رضوان الله مرحوم محقق در شرایط این چنین فتوا داد تو همین بحث نظر الی المرأه که فرمود و کذا یجوز ان ینظر الی امت یرید شراءها و الی شعرها و محاسنها. اگر این فرمایششون ذکر کرده این مربوط به نکاح نیست، این مربوط به کتاب و تجاره است. از در نکاح فرق نمی کند. اگر خواست با عمه ازدواج کند، چون ازدواج با عمه یعنی تحلیل شدن عمه، سه راه دارد: یا با او ازدواج میکند به اذن مولای او، یا مولای او تملیک از مولای او میخرد، یا مولای او تحلیل میکند. تحلیل مولا، تملیک مولا و عقد مولا، ست راه دارد که یک کسی بخواهد با کنیز زندگی کند. در جایی که بخواد نکاح کند وارد همین مسئله است. در اون جایی که میخواد بخرد تو کتاب بی مطرح است. تو کتاب البی باب 18 اونجا جواز نظر به این عمه که میخواد بخرد مطرح است. اونجا همین طور است. گرچه مرحوم محقق در شرایط رو تو باب نکاح ذکر کرده، ولی اون اگر کسی خواست با اون نکاح کند که خب مثل زن آزاد است، فرقی ندارد. اما اگه کسی خواست بخرد، این چون حکمش غیر از حکم نکاح است و جداست، لذا جداگانه و اراده ذکر کرد. و کذا یجوز ان ینظر الی امت یرید شراءها و الی شعرها و محاسنها، مثل همه این زن آزاد. پس زنی که میخواد او رو با او ازدواج کند حکمش این است، عمه‌ای که میخواد بخرد حکمش این است. حالا جایی که نه سخن از ازدواج است نه سخن از خرید فروش، دو تا مسئله هم مونده است. یکی زنهای اهل ذمه که کسی نمیخواد اونها رو بخرد و نمیخواد با اونها ازدواج کند، اونها هم با اون وضع غیر اسلامی بیرون میان، نگاه به اونها جایز است یا جایز نیست. مسئله چهارم، پس اول زن آزاد است که میخواد با او ازدواج کند، دوم زن عمه است که میخواد او را بخرد، سوم نسای اهل ذمه یا کافر حربی، چهارم این روستایی های هستند که اذا نهین لا ینتهین، اینا با وضع باز به شهر میان برای خرید فروش، اینا جایز است یا جایز نیست. فرمود و یجوز و نظر، فرماش مرحوم محقق در متن شرایه، و یجوز و نظر و الى اهل ذمه و شعورهن لأنهن به منزلت الاماء، لکن لا یجوز زارکی که لتلذذن و لا ریبه، و یجوز ان ینظر الرجل الى مثله، که حکم دیگر است. خب درباره نسای اهل ذمه به چه دلیل جایز است؟ در بعض از نصوص دارد که اینها به منزلت الاماء هن. خب اگر چون چه یا فیع مسلمین هن. اگر اینها اسیر جنگی باشند بله در اختیار امام هن. اما اگر اسیر جنگی نباشند، مستأمن باشند در دولت اسلامی، همونطور که مسلمان ها در کشور غیر اسلامی مستأمنن، یعنی در پناه اونا هستن، حالا یا رسماً جزء افراد اون ملت شمارده شدن برای این کارتی که گرفتن، یا نه پناهنده شدن، بلکه در پناه دولت کفرن، همونطوری که مسلمان وقتی در پناه دولت غیر اسلامی باشد مال او، خود او، ارض و حیثیت او محفوظ است، غیر مسلمان وقتی مستأمن باشد، تعهد گرفته باشد امنیت او را نظام اسلامی باید فراهم بکند، این دیگه منزل ایمانی است، بر شهروند اسلامی است. اگر چون که این چنین باشد به منزلش چون شهروند اسلامی است حرمت خاص و احترام مخصوص دارد. این تعبیر در بعضی از نصوص هست که نسای اهل ذمه به منزله امان. چرا؟ برای اینکه شوهرانشون ذمه را قبول کردن و اینا هم تابع اونها هستن، پس به منزله اما هستن. خب اگه به منزله اما امام باشن، به منزله اما مردم نیستن که تا نگاه به اونها جایز باشد که اینا همسر دارن. اگر امام هم باشن بالاخره باز حرمت ویژه را به همراه خواهند داشت. بنابراین فتوا دادن به این که اینها از راه چون لأنهانه به منزلت الاما، این مشکل هست. ولی نصوص طایفه چهارم اینا رو شامل میشه. طایفه چهارم این روزنهایی هستن که از روستا به شهر میان و مقید نیستن، با هم وضعی که در روستا کار میکنن، دستشون باز و بدن بخش از بدنشون باز به کار میکنن، با هم وضع میان شهر. اونها هدفی جز آمدن شهر و رفع حوائج چیز دیگه ندارن و منظم هستن. اما تو روایات دارد که اگر نگاه شما به اینها بیفتد عیب ندارد، البته لا لتلزدزن و لا لریبتن. چرا؟ لأنهنه اذا نهینه لا ینتهین. شما برفرض نهی از منکر بکنی، نهی از منکر بکنی، او که نمیپذیرد که خب میخوان از این لأنهنه اذا نهینه لا ینتهین تعدی بکنن به نسای اهل ذمه که شما اگر نهی بکنید اونا که متأثر نمیشون. درباره روستایی ها این چون خیلی در معرض ریبه و فتنه و امثال ذالک نیست، اونا با همون لباس و بدن عادی که میان اینطور نیست که فتنه ای رو به همراه داشته باشد، ولی خب نگاه به بدن جایز نیست، مثل این که نگاه به موی نامحرم جایز نیست، برو فتنه ای در کار نیست. اما نسای اهل ذمه اینجور نیست، با فتنه و ریبه همراه هست، بالاخره مشکلی دارد. درباره این لأنهن اذا نهین لا ینتهین، حد اکثر می شود که از نسای روستایی به نسای اهل ذمه تعدی کرد. اما در نظام اسلامی اونجا که امر معروف و نهی از منکر اثر ندارد، یقینا اونجا رو شامل نمی شود. یعنی زنهای مسلمانی که نهی از منکر در اونا اثر ندارد، نمی شود اونا رو مشمول این قرار داد که گفتن اذا نهین لا ینتهین. پس چون اذا نهین لا ینتهین، پس میشه اونا رو نگاه کرد. مشکل اساسی ما در موفق نبودن امر معروف و نهی از منکر این است که ما درست امر معروف و نهی از منکر رو بررسی نکردیم. یه زنی که بعد حجاب است، از اول خیابون تا آخر خیابون که دارد گذر میکند، هر کس او را دید با نگاه بغض‌آمیز و نفرت‌آمیز نگاه بکند، او فردا خودش جمع میکند. ما حداقل امر معروف و نهی از منکر یا نمیدونیم یا نمیخوایم عمل بکنیم. تمام خانم‌های محجبه وقتی که رد میشن، وقتی یه خانم بدحجابی رو میبینن بغض‌آمیز و مثل اینکه زباله رو داره نگاه میکنن. مردها هم وقتی که او رو نگاه میکنن مثل که دارن یه زباله رو نگاه میکنن، خب خودش جمع میکنن. این اصلا خصیصه زن این از خدارایی کنن. وقتی ببیند همه بینیشون گرفتن، خب خودش جمع میکنن دیگه. این یعنی این حداقل نهی از منکر است. نهی از منکر یعنی حجابت رعایت بکن. اون انزجار قلبی هست. حالا اون فرصت ندارد که بهش بگه حجاب تو حال بکنه، ولی این نگاه که واجب واجب یعنی واجب دیگه، این نهی از منکر دیگه. آدم وقتی چیزی رو زشت دلی میبینه باید به عنوان امر منفور نگاه بکند دیگر. خب کدوم زن بد حجاب است که وقتی یه خیابان گذشته ده ها و صد ها زن و مرد او رو بسیستید مثل که دارن بینیشون رو میگیرن، خودش جمع میکنند دیگر. او اصلا خودش نشون میده تا دیگر او از تظاهر لذت میبرد و از ارائه جمال لذت میبرد. وقتی ببیند که همه او رو از او متنفرن مثل که دارن سطل زبار رو نگاه میکنن، خودش جمع میکنند دیگر. این میشه نهی از منکر. نه نهی از منکر اینه که ما بیستیم بهش بگیم حجابت حفظ بکن. بنابراین این روایتی که دارد این روستایا که میان ازان نهین لاینتهین کشف از ضعف فرهنگی اینا میکند. اینا با همون دست کارگریشون میان، با همون لباس کارگریشون میان، با همون بدن کارگریشون میان، از زمین کشاورزی آمده. این دیگه ریبه و فتنه و اینها همراهش نیست. چرا دیگه اون روایت از نهینه؟ بله اصلا در اونجا تصریح دارد که نگاه کنید. چرا؟ لأنهنه از نهینه لاینده این. خود حضرت میگه نگاه کنید برای اینکه از نهینه لاینده این. فرمود این گروه ارشاد موضوع است. این گروه جواز نظر دارن. بزرگان خواستن از روایات این طایفه تعدی بکنن به روایات مسئله نسای اهل ذمه. بله خوب، بسیار خوب، اما این این یه روایتی نیست که بهش فتوا داده باشن بگن بگه هر قسمت بدن زن رو میشه نگاه کرد. این برای که حرمتی ندارد اگر نگاهتون افتاد، این از اون طرف حرمتی ندارد. ولی جایی که لذت هست، ریبه هست، در معرض فتنه است، خب این هرگز اینا رو شامل نمیشه دیگه. اگر چون چه در معرض فتنه باشه، این نگاه اصلا خطرش همین است که در معرض فتنه است و آلودگی است. اون که مثالی که شما زده این چنین نیست، اما جمال او منشأ فتنه است. منشأ فتنه رو گفت نگاه نکنی آلوده میشی. پس بنابراین از روایاتی که مربوط به روستایی هاست نمی شود تعدی کرد به نسای اهل ذمه. اما خب نگاهی به اونها و تکرار نگاه اونها لال ریبت ملال زلزتن عیب ندارد. غرض این است که نسای اهل ذمه و همچنین نسای کفار مثل زن مسلمان نیستند. برخی ها خواستن بگوین به این که اینها با زنهای دیگر کاملا فرق دارن، همه قسمت های بدن اونها رو میشه دید. این راهی ما نداریم برای اثبات این. و چون اینها نگاه به اینها خطر ریبه و مانند اون رو به همراه دارد، لذا باید که نهایت احتیاط ملحوظ بشه. ولی بدون ریبه و تلزز نگاه اونها جایز است. پس بنابراین این مسئولان اهل ذمه، ما اهل ذمه ای نداریم. کفاری که وارد ایران میشوند نگاه به اینها جایز است، در صورتی که لتلذذن نباشد. یک در نظر در معرض فتنه نباشد، دو نگاه به اینها جایز است. برخلاف نگاه به زنهای مسلمان فتحصله که نگاه به زن مسلمان در حکم بعدی خواهد آمد که نظر به اینها جایز نیست. حالا در خصوص وجه و کفین بر زن واجب نیست وجه و کفین را بپوشاند، ولی از عدم وجوب ستر وجه و کفین بر نمی آید که نظر هم جایز است. زن می تواند برای تأمین زندگی خودش تا معصمش باز باشه و با صورتش باز باشه که حاجتش برآورده کنه. جواز کشف مستلزم جواز نظر نیست. اگر برای زن جایز بود که صورت را نپوشاند و دست را دستکش نگذارد، معناش این نیست که نگاه مرد هم جایز است کما سیعتی. ولی نگاه مرد به زنی که یوریدم ازدواجها حکمش گذشت، نگاه مرد به عمه‌ای که یورید و شراعها اشاره شد، منتها کتاب بیع عهده‌دار این کار است، نگاه مرد به نسای اهل ذمه دلیل روشنی بر جواز نیست، مگر از نساء روایات اذا نهین لا ینتهین کمک گرفتیم. نگاه مرد به زنهای روستایی که برای خرید و فروش به شهر می آیند و خیلی مقید نیستن جایز است چون منصوص است. فرمود نگاه به اینها جایز است چون اذا نهین لا ینتهین، این عادت کرده به لباس کارگری، نه خدارایی دارد نه فتنه‌ای در کار است، با همون لباس کارگری میاد تو شهر و باز در همونطور که تو مزرعه خودش باز است دست و بخش از بدن او، با همون وضع میاد شهر. از نصوص اذا نهین لا ینتهین می شود تعدی کرد به نسای اهل ذمه، مضافاً به بعض نصوصی که درباره خصوص نسای اهل ذمه آمده است که مؤید مسئله است. و اما درباره احکام دیگر انشاءالله نوبت فردا با خواست خدا. والحمدلله.